که برای رهایی از این عادتها چه میشه کرد؟ حقیقت اینه که همه ما عادتهایی داریم، عادتهایی که بعضیاشون خوبن، بعضیاشون بد. اما آیا ممکنه ما بعضی از عادتهای بد و آسیب رسانمون رو از آدمهای امن زندگیمون مثل پدر یا مادرمون یاد گرفته باشیم؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم. شما هم همراه ما باشید و اگه سوال، نظر یا تجربه‌ای در مورد موضوع این برنامه دارید با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو هم که بهتر از من میدونید. 30102 و 2265 2876. اما میخوام یه گفتگوی خوب داشته باشیم. جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و کارشناس علوم رفتاری، مدرس دانشگاه، مهمان ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و همینطور شنوندگان محترم برنامه. به نوبه خودم شاد باش عرض میکنم این عید رو بر تمام مسلمانان جهان.
زنده باشید، بسیار خوش آمدید آقای دکتر. در مورد عادت ها میخوایم امروز صحبت بکنیم، عادت های ناپسندی که من شاید از پدرها و مادرهامون حتی گرفته باشیم، آدم های امن زندگیمون و اینکه چگونه از شر این عادت ها خلاص بشیم. اما بعد نیست اولی تعریف از عادت یا عاداتمون از شما بشنویم.
بله، حضور عزیزتون عرض کنم که عادت ها الگوهای نسبتاً پایداری هستند که بر اساس تکرار شکل میگیرن.
بله،
یعنی این که یه سری از رفتارهایی رو ما انجام میدیم که به واسطه تکرارهای مکرر در ما نهادینه میشن و این نهادینه شدن تبدیل به بخشی از هویت ما یا بخشی از شخصیت رفتاری ما میشه. پس عادتها این گونه اند که بر اساس تکرار و ممارست به دست اومدن، یعنی یه سری اتفاقات چه خودآگاه چه ناخودآگاه انجام شده و تبدیل شده به محوری از رفتارهایی که شاید دیگه موقع انجام دادنش ما فکر بهش نمی کنیم. یه مثال خیلی ساده‌ای که میشه در این زمینه زد اینه که ما در تعریف رفتارهای عادتگونه این گونه داریم که البته تو ادبیات عامیانه بیشتر مصطلح هست که عادت‌ها این گونه اند که ما انجامشون میدیم بدون اینکه بهشون فکر بکنیم. مثل رانندگی کردن، ما وقتی داریم رانندگی میکنیم روزهای اول این بحث بسیار آگاهانه است و ما خیلی آگاهانه روزهای اول سوار خودرومون میشیم، درب خودرو رو آهسته میبندیم، آینه ها رو تنظیم میکنیم، کمربند و قصه های مرتبط با این. اما با گذشت زمان و بر اساس حالا شاید بشه گفت تمرین و ممارست و تکرار، کار به جایی میرسه که ما داخل اتومبیل که منشینیم خیلی از کارها رو دیگه از قبل طی چکلیست ذهنی انجامش نمیدیم، بلکه به صورت اتوماتیک بار و خودکار این کارها انجام میشه که دیگه ما میشنویم در محاورات روزمره که میگه دیگه عادت کردم. پس عادت یک الگوه، یک الگوی نسبتاً بلند مدت و ثابتی از رفتار که بر اساس تکرار صورت گرفته.
بسیار از شما متشکرم. خب این تعریف عادت از زبان جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس. و البته یک سوال جدی از شما شنوندگان عزیز هم دارم. از شما میپرسم که شما عادتی دارید که احساس کنید برای شما یا اطرافیانتون آسیب زننده است و میتونه کیفیت زندگیتون رو پایین تر بیاره، عادتی که نمیتونید ترکش کنید، با ما در میون بگذارید. 30102 و 2265 2876.
برام از جگب بزن.
گل گرونه دیله.
یک خواستنگ نیازی.
گرون مجا گب بزن.
یه نیچی میام به حرف بزن.
گل من نصابت ده.
وره لگل من سمکه.
بیت باره هم گب بزن. تعاله لینه به حد سمم.
با هم حرف بزن.
بله، بیایید با هم حرف بزنیم. شما از تجربیاتتون بگید، از عادتهایی که دارید، عادتهای ناخوشایندی هستند که خودتون یا اطرافیانتون رو اذیت میکنن و انگار که نمیتونید از شر اونها خلاص بشید. حالا فرقی هم نمیکنه این عادتها رو چه مدت دارید تجربه میکنید. امروز در مورد همین موضوع صحبت میکنیم، یه سری عاداتی که ما داریم عادات نامناسبی هم هستن، نمیتونیم از شرشون خلاص بشیم و اتفاقا بعضی از اونها رو از آدمهای امن زندگیمون دریافت کردیم. اما میخوام از آیه دکتر فروتن عزیز این سوال رو بپرسم، آیه دکتر چی میشن که این عادتها اینقدر نهادی نمیشن؟ اصلا در حقیقت اون رفتارهای ما چه فرایندی براش اتفاق میفته که تبدیل به یک عادت میشه؟
بله، عرض میکنم خدمتون. دو تا پاسخ باید در این سوال گنجونده بشه. یه قسمت اولی داره تحت عنوان فرایند کلی رفتار.
بله.
وقتی که ما داریم درباره رفتار صحبت میکنیم، یعنی کنش یا واکنشی که ارگانیسم هوشمند نسبت به محیط پیرامون خودش برای رفع نیازهای خودش داره استفاده میکنه. ما وقتی که داریم در ارتباط با یک رفتار صحبت میکنیم، در نهایت یک نشانه رو داریم میبینیم، نشانه برای ارضای غریزه حیات. هر حرکتی که از نوع بشر یا از این ارگانیسم هوشمند سر میزنه یه مخرج مشترک داره و اونم به نوعی میل به بقای او رو داره تامین میکنه.
بله.
پس رفتارها اساساً یک حالتی دارن که به صورت ناخودآگاه برای فرد پیام‌آور امنیت باید باشه. حالا وقتی که میگیم چرا یه همچین اتفاقاتی توی همچین موقعیتی برای ما میفته، باید بدونیم رفتارهای ما یه سری از رفتارها به صورت اکتسابی به دست میاد. شما در ابتدای فرمایشتون تا این لحظه دو بار به این جمله اشاره کردید سرکار خانم، که چه بسا که این رفتارها رو ما از آدمهای امن زندگیمون دریافت کردیم.
بله.
در خیلی از برنامه‌های مرتبط من این جمله رو گفتم و خب طبعا عزیزانی که هوشمند به عرایض بنده و همکاران من استماع میکنند متوجه محتوای غنی مطلب میشن. واقعا بزرگترین آسیب‌هایی که هر یک از ما آدم‌ها ممکنه ببینیم، از نزدیکترین آدم‌هامون ممکنه ببینیم. بیاین این مثال رو سادهش کنم. بیاین تصور بکنیم که من به عنوان یک فرد بیشتر از چه کسی ممکنه تبعیت بکنم. بر اساس قانون خلقت ما از طریق انتقال ژنتیکی پا به این دنیای خاکی میذاریم.
بله.
و همون کسانی که به ما وراثت میدن و همونایی که به ما ژن تزریق شده از طرفشون و اساسا اون هندسه کروموزومی، در اغلب مواقع همون کسانی هستن که همون هندسه رو دارن برای ما نقش آفرینی میکنن، یعنی همون ژنتیکی که دادن رو حالا بر اساس همون ژنتیک با ما رفتار میکنن. حالا این گونه به نظر میرسه که کسانی که دارن این کار رو انجام میدن چگونه دارن این کار رو انجام میدن؟ آیا با آگاهی دارن انجام میدن یا با ناآگاهی؟ به این تعبیر شما این گونه نگاه بکنیم به این قضیه، فکر میکنم جان مایه مطلب در بیاد. فرض بکنید که من به عنوان یک رهگذر از خیابانی عبور میکنم و شاید یک تصویر رو میبینم که اون تصویر زیاد برای من خوشایند نیست، یک واکنش رفتاری بین یک فردی رو. شما تصور بکنید من واکنش به اون نشون بدم، برای اون فرد چه حالتی به وجود خواهد آورد؟ یا اینکه یکی از عزیزانش، یه مثال ساده تر، من اگر تو رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به فرزندم یک رفتار پرخاشگرانه انجام بدم، بیشتر او رو آزرده خواهد کرد یا یک فردی که در خیابان خواهد بود. به این تعبیر والدین بیشترین تأثیر رو بر روی رفتار بچه ها میذارن. این که این رفتار از کجا میاد و رفتارهای مبتنی بر عادت چیه، اصلا اجازه بدید این گونه بگم، شاید بزرگترین اتفاقی که در رفتارهای بچه ها صورت میگیره از والدینشون میاد و این واکنش هایی که از والدینشون میگیرن خواه ناخواه این گونه است که ما میبینیم و میشنویم که چه بسا چقدر دردمند خواهند بود از این که یه همچین وضعیتی رو دارن. پس بدونیم واقعا درسته، بزرگترین دردها رو کسانی به ما میدن که بیشتر از همه به ما نزدیکن. و بیشتر از همه کی به ما نزدیکه؟ پدر و مادر. و کدوم پدر مادر؟ پدر مادر ناآگاهی که متاسفانه به واسطه جهل یا توهم آگاهی دردهایی رو برای فرزندش از طریق تربیتی که انجام میده، چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه، متاسفانه برای بچه‌هاش تولید میکنه. بسیاری از رفتارهایی که ما در افراد میبینیم یا له یا بر علیه رفتار والدین خودشون هست، یعنی یا من دارم جبران یا دارم اون رو غنی میکنم. پس به تعبیری اینجا اجازه بدید که اصلا رد پای بی انکار والدین رو در شکلگیری رفتارهای فرزندانشون و بعدتر نوع بشر عرض بکنم. بله کاملا فرمایشتون درست بود قطعا، که واقعا اصلا نزدیک بودن و اینکه من پدرم یا مادر مسئولیت برای من تولید نمی کنه. که بگم چون من پدر هستم، چون یک خانم بگه من مادر هستم، پس من نمیتونم برای فرزندم آسیب داشته باشم. خیر، واقعا الان در الگوهای فرزند پروری که مبتنی بر رفتارهای والدین هست، ما امروز شاهد این هستیم که دیگه نمیان روی فرزندان و خشم یا مثلا بیمیلی به تغییر رفتار بچه ها کار بکنن. در ابتدا به ساکن قضیه سرکار خانم و همینطور شنوندگان عزیز بیشتر بدونن انشالله این قضیه رو، در اغلب رویکردهای علمی بروز شده این گونه است که اول میان رو والدین و روی تله های ذهنیشون و روی آسیب ها و تروماهایی که والدین داشتن کار میکنن. چه بسا مثلا من به عنوان یک پدر عادت داشته باشم که پسرم رو یا دخترم رو یا فرزندم رو به طور عام با یک کلمه برای ایجاد صمیمیت، مثلا با یک کلمه خفیف صدا بکنم، مثلا اسمش رو کوچک صدا بکنم، یا اینکه عادت داشته باشم فرزندم یا فرزندانم رو با پیشوند پسوند خانم و آقا صدا بکنم. آیا به نظر شما و شنوندگان عزیزمون، به نظرتون اینا تأثیری در ساختار شخصیتی اون فرد نداره؟ آیا کسی که همواره میشنبه که وقتی میخوان صداش کنن به اسم آقا و خانم صداش میکنن، واقعا اون آدم در نحوه صدا کردن دیگران و مخاطب قرار دادن دیگران و همینطور احساس عزتمندی و ارزشی که خودش داره، آیا واقعا تفاوتی با کسی که با توهین و تحقیر و تهدید و تحریک روبرو میشه واقعا فرقی نداره؟ پس اینها میشه مواردی که ما هر عادتی رو که داریم به دربارش صحبت میکنیم، خصوصا عادتهایی رو که بیشتر زمینه هایی از خانواده داره، از والدین دریافت کردیم و این بسیار اثبات شده است.
متشکرم از شما آقای دکتر فروتن. سالی که الان ایجاد میشه اینه که آیا من به عنوان یک فرد وقتی تحت تاثیر این عادتها هستم آگاه هم به این موضوع، در حقیقت اگه دارم رفتاری رو نشون میدم میدونم که این در اثر رفتار پدر و مادرم هست؟ شما یک جا تاکید کردید، گفتین ما خیلی از رفتارهامون بر اساس رد اون عادتها و اون چیزهایی که از پدر و مادرمون دریافت کردیم یا غنی کردنشه.
بله خانم.
آیا من این کار رو آگاهانه انجام میدم؟
در خیلی از پرونده ها اینطور نیست. خیلی از افراد، ما وقتی که در ارتباط با ما اصلا شاید یه ذره زود هنگام باشه این عرض من که میگیم ترک عادت، ولی در خیلی جاهایی که ما میخوایم در ارتباط با ایجاد عادات درست صحبت بکنیم، اول از فرد مورد نظر میخوایم که عادات بدش رو شناسایی بکنه. بله. بعد مثلا بیاین تصور بکنیم، بیاین یه، چون تو بحث ارتباط موثر این رو من زیاد عرض کردم، از همینجا میخوام استفاده بکنم. بعضی از افراد تیکه کلامهای خاص خودشون رو دارن. کلمه به عنوان مثال، مثلا رو زیاد استفاده میکنن. دیدید بعضی از افراد روی سری کلمات خاص تیک دارن، یا مثلا وقتی که دارن حرف میزنن دستانشون رو زیاد تکون میدن، یا کسی که شما میبینید که رفتارش به گونه ایه که شما یه ویژگی خاص رو خیلی سریع از اون آدم میتونید استفاده بکنید و به رو بیارین. خیلی از مواقع هست که فرد متوجه این قضیه نمیشه و اینطوری به نظر میرسه که اصلا رفتار ناخودآگاهه. در یه همچین موقعیت‌هایی واقعا خیلی از رفتارهایی که ما میکنیم رو نمیشناسیم، و حتی اگر بهمون بگن، به عنوان مثال مثلا به من بگن فروتن تو از کلمه مثلا زیاد استفاده میکنی، من اینطوری هستم که نه، من هرگز این کارو نمیکنم. یعنی مشرف نیستم. برای این که بخواد اولین گام اتفاق بیفته اینه که واقعا من باید به یک نگاه بالکنی دست پیدا بکنم. نگاه بالکنی یعنی چی؟ تصور بکنید همه عزیزانمون تصور بکنن که از طبقه همکف دارن توی حیات منزلشون رو نگاه میکنن. خب از اینجا دقیقا میشه گفت یک نگاه موازی با آنچه که در واحد طبقه همکف هست دیده میشه. هر چقدر تعداد طبقات بالاتری بره و فرد از بالکن به پایین نگاه بکنه، قطعا وسعت دید بالاتری خواهد داشت. این قضیه بسیار میتونه به ما کمک بکنه که ما بیایم و وضعیت خودمون رو به گونه ای داشته باشیم. من این رو تو بحث عادتهای کلامی از افراد میخوام که صدای خودشون رو ضبط بکنن و بعدتر صداشون رو پیاده سازی بکنن. اونجا متوجه میشه که تعداد دفعات فراوانی استفاده کردن از کلماتی که دارن چقدره و گاهی مشخص میشه که یک فرد یک کلمه به خصوص رو چندین بار به صورت غیر ضروری استفاده کرده. خب اینا همه کدهایی است که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه این عادات خودمون رو شناسایی بکنیم. و خب باز هم شاید ورودی زود هنگام باشه، چون من این رو طراحی ذهنی کرده بودم که شاید در پایان عرایزم خدمت عزیزانم عرض بکنم. یکی دیگه از مشکلاتی که ممکنه باعث بشه که افراد نتونن به خودشون نگاه بکنن، یک تصور ذاتی ما آدم هاست و اونم اینه که ما باورمون بر اینه که ما اشتباه نمی کنیم و موجودی بی عیب و نقصیم. همین تصور همه چیز دان بودن به عنوان یکی از خطاهای معروف در ذهن ما آدم ها میتونه کار رو خراب بکنه. یعنی که من باورم این باشه که من هرگز اشتباه نمی کنم. همین این قضیه میتونه باعث بشه که من اصلا به این قضیه فکر نکنم که من دارای ویژگی منفی هستم و همیشه یک انگشت اتهام به سمت دیگران. این دو بیت رو عرض بکنم و مستمع فرمایشات شما بشم. زیاده گویی شد، ممنونم از حوصله‌تون. بحث بر اینه که حالا ظاهراً یه گفتگویی بوده تو بیت اول بین یک حالا رندی و یک خانومی که حالا رفتارشون گونه که باید باشه نبوده ظاهراً. پاسخی یه گفتگویی بین این خانم آقا رد و بدل میشه که حالا من مصرع سوم یا بیت دومش رو عرض میکنم. زن به گفتا تو هران چگویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی؟ واقعیت اینه که در بسیاری از پرونده ها افراد دیگران رو متهم میکنن به عادات بد، در شرایطی که چه بسا اگر حتی نگاه عادی به خودمون بندازیم عادتهای بسیار زیادی از ما سر میزنه و سر زده که اگر بخوایم خودمون درباره خودمون ممیزی بکنیم به عادت‌های بد رو بتونیم از شرش خلاص بشیم و عادات بدمون رو قربانی عادت‌ها و عادات خوبمون داشته باشیم.
پس شما خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، همراه خوب ما امروز در برنامه با هم حرف بزنیم هستن، و البته که از شما هم خیلی متشکرم که همراه ما هستید. یک بار دیگه این ایده مبارک رو به همه شما از صمیم قلبم تبریک میگم و این آرزوی خوب جناب آقای دکتر فروتن رو تکرار میکنم: کاش در چنین روزی بخوایم و تمرین کنیم که عادتهای بدمون و ویژگیهای ناخوشایندمون رو قربانی ویژگیهای خوب یا عادتهای خوبمون کنیم. ازتون میخوام دعوت کنم که فرصت امروز رو بشنوید با صدای جناب آقای حامد صادقی.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. عید رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوش اومدید به 17مین قسمت از بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما. موضوع امروز در مورد عادت هاست. این بیشتر زندگی روزمره ما بر اساس عادت هایی که ما در طول زندگیمون شکل دادیم و این عادت ها یک رفتاری هن عموماً که ما همیشه داریم طبق اون رفتار عمل میکنیم، اما معمولاً چون انقدر تکرارش کردیم که تشخیص نمیدیم که داریم ناخودآگاه اون کارها رو انجام میدیم. یعنی انقدر ناخودآگاه شده که تشخیصش نمیدیم که داریم یک کاری رو انجام میدیم. و طبق مطالعات حدود 40% رفتارهای آدم ها رو عادت ها تشکیل میدن، که حالا بیشتر هم احتمال داره باشه. حالا این عادت ها چطوری شکل میگیرن؟ ببینید، توی مغز ما یک چیزی هست به اسم مسیر عصبی، که این مسیر عصبی با ارتباط و وصل شدن دوتا یا چند تا نورون با هم شکل میگیره و هر یک کدوم از این مسیر عصبی ها یا جمعی از این مسیر عصبی ها یک رفتار توی مغز ما، و ما برای انجام هر کاری توی زندگیمون توی مغزمون یک مسیر عصبی داریم. مسیر عصبی راه رفتن، صحبت کردن، غذا خوردن، یا حتی کارهای مختلفی مثل ریاضی، هنر، همه چی، هر رفتاری توی مغز ما یک مسیر عصبیه و این مسیر عصبی زمانی که شکل میگیره و تقویت میشه و هی اون رفتار تکرار میشه قویتر و قویتر میشه، به طوری که ما بعد از یک مدت یک سری کارهایی که مسیر عصبیشون بسیار قویان رو ناخودآگاه انجام میدیم و این عادتهای ما هم مسیرهای عصبی هستن که ما توی مغزمون ساختیم. حتی عادتهای مثل خاموش کردن چراغ قبل از بیرون رفتن از اتاق. و ما برای اینکه بتونیم عادتهایی که داریم و عادتهای بدی که داریم که مسیر عصبیش رو ساختیم تغییر بدیم، نیاز داریم که اون مسیرهای عصبی رفتارهای بدی که ساختیم و توی مغزمون هستن رو ضعیفشون کنیم با یک سری از کارها و مسیر عصبی جایگزینی رو برای اون مسیر عصبی تقویت کنیم. در واقع اون مسیر عصبی رفتار بد رو با یک سری از کارها ضعیف و ضعیف‌تر کنیم و در کنارش مسیر عصبی رفتار متقابلش رو توی خیلی از کارها بیایم تقویت کنیم. مثلا ما عادت داریم که شبها دیر بخوابیم، میتونیم با یک سری از رفتارها مسیر عصبی این عادت رو، این رفتار رو کوچیک کنیم و به جاش بیایم با انجام کارهایی مسیر عصبی زود خوابیدن رو تقویت کنیم. حالا سال 2014 مقاله چاپ شده که تو اون خانم وندی وود اومده چند تا اصل رو گفته که گفته باید این رفتارها و این کارها رو موقع تغییر رفتار عادتی انجام بدید. اول گفته که باید خودتون رو از اون مسیر رفتارهای قبلی و عادت قبلی خارج کنید، چون ما عادتهایی که ساختیم دارن طبق یک چرخه تکرار میشن و اگه خودمون رو از این چرخه که هر بار داریم تکرارش میکنیم خارج کنیم، میتونیم اون عادت رو هم کم کم ضعیف کنیم. خب مثلا میگه که کسی که به یه شهر جدید نقل مکان میکنه یا یک شغل تازه‌ای رو شروع میکنه، یک حرکت، یک سناریوی خیلی خوب داره برای اینکه بیاد اون عادتش رو تغییر بده، چون از اون چرخه رفتار قبلی جدا شده. میگه وقتی که شما نشانه هایی که باعث شروع یک عادت میشن رو کمرنگ یا حذف میکنید، شکل یک رفتار جدید آسون تر میشه. و میگه اگه تغییرات بزرگی نمیتونید بدید، مثل تغییر شهر و شغل، مثلا سعی کنید که حداقل غذاهای ناسالم رو توی طبقه بالای قفسه ها بذارید و دور از دسترس باشه. موضوع دومی که میگه یادتون باشه که تکرار کلیدیه. یعنی مطالعات نشون میده که شکل گیری یک عادت جدید میتونه از 15 روز تا 254 روز طول بکشه و خانم وود میگه هیچ فرمول آسونی برای انجام این کار و کم کردن مدت زمان وجود نداره. پس بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تکرار انجام اون کار رو بالاتر ببریم و هر چقدر که تکرار انجام یک کار و یک عادت بیشتر بشه، اون عادت زودتر توی ما شکل میگیره و اون عادت بد هم زودتر از بین میره. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی بوده باشه. یا
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. بله، بخش فرصت امروز رو هم شنیدیم و جناب آقای دکتر مصطفی فروتن عزیز همینجا همراه ما هستند و در مورد عادت‌های ناپسندی که داریم، عادت‌های نامناسبی که داریم گفتگو می‌کنیم که چطور اصلا این عادت‌ها به وجود میان، چه کار باید بکنیم تا بتونیم اونها رو جایگزین بکنیم. البته هنوز در مورد این موضوع با هم صحبت نکردیم. اتفاقا از شما هم سوالی پرسیدیم و اون سوال این بود که آیا شما هم عادت‌هایی دارید که عادت‌های ناخوشایند باشن، عادت‌های نامناسبی باشن، به نوعی برای خودتون یا اطرافیانتون آزار دهنده باشن؟ این عادت ها میتونه از خیلی خیلی چیزهای کوچک یا خیلی چیزهای بزرگ تشکیل شده باشه. این روزا من فکر می‌کنم اگر بپرسیم از این که کدام عادته که داره اذیتتون میکنه، فکر می‌کنم حالا استفاده از ابزارهای الکترونیکی باشه که شاید خیلی ها رو اذیت بکنه. اما میخوایم بگیم خیلی خیلی عادت‌های دیگه هم هستن، کوچک کوچک یا بزرگ بزرگ، که میتونن روی کیفیت زندگی ما اثر بگذارن. و اتفاقا الان میخوام از آقای دکتر در مورد همین موضوع بپرسم. آقای دکتر، چی میشه که ما نمیتونیم اون عادت‌ها رو از زندگیمون حذف بکنیم؟ ما انسان‌های قدرتمندی به نظر میرسیم، کارهای خیلی خیلی بزرگی میتونیم
انجام بدیم. قرار نمیگیره. پس فاز اولش اینه که اگر من میخوام حالا وضعیت بهتری داشته باشم، یا اینکه بخوام سوالو اینگونه جواب بدم با فرمایش سرکار که میگید که چرا بعضیا نمیتونن رفتارشون رو ترک بکنن، رفتار بعدشون، اول میخوام بگم که اصلا نمیدونن. اصلا نمیدونن که همچین وضعیتی وجود داره و واقعا باورشون بر اینه که فقط دیگران هستند که ایراد دارن و او رو درک نمیکنن. گام دوم یا دلیل دیگری، حالا بدون ذکر اولویت اگر بخوام عرض بکنم، دلیل دیگری که باعث میشه دیگران یا اساسا حتی خود ما نتونیم بر این سندروم عادت رفتارهای بد خودمون فائق بیایم، به خاطر اینی که تا حالا وضعیت اینطوری نبوده که بتونیم از اون نگاه ایدئالگرایانه خودمون بیایم بیرون. ما یه ایدئالگرایی عرض کردم در وجود خودمون داریم که ما رو سعی میکنه تو موقعیتی قرار بده که همیشه همه چیز در بهترین باشد. ما میدونیم در خیلی از مواقع افراد متوجه شدن که مثلا بذارید یک عادت فیزیکی رو بگم، مثلا عادت پرخوری رو، ما وقتی به یه فرد میخوایم بگیم که خب این پرخوری رو آقا شما میدونی که داری، خب طرف میگه بله، میگه میخوای این عادت بدت رو ترک بکنی، یا مثلا سیگار کشیدن به عنوان یک عادت رفتاری بد، به طرف میگی میخوای این ترک سیگار رو انجام بدی، میگه آره، منتها احتمالا شما و شنوندگان عزیزمون میدونیم که به یه روزی ارجاع میدن و اون روز
شنبه
است. بله، و این قضیه در حقیقت اینه که میخواد روزی رو انجام بده و روزی میخواد این کار انجام بشه که بتونه در موقعیت خوبی باشه. میخوام اینطوری تا اینجا رو عرض بکنم که واقعا در بسیاری از مواقع افراد دچار یک سردرگمی هستند و الگو و منش درستی برای حذف رو نمیشناسن. همونطور که در بخش کارشناسی به درستی اشاره شده بود، این که ما وقتی که میخوایم یک عادت بد رو ترک بکنیم، باید بدونیم یک مسیر تو ذهن ما برای اون رفتار یا اون فعل اشتباه وجود داره. میخوام مثل جاده ها بهش اشاره بکنم. ما وقتی که یه اتومبیلی رو تصور کنیم در میان جاده ها، میبینین تعداد دفعات رفت آمد خودروها در این جاده یه ردی از خودش بر جای گذاشته که بیشتر نشون میده به راننده های دیگر که آقا از این مسیر شما باید برید، یعنی ماشینی که تو جاده خاکی رفته رد پای خودش رو بر جای گذاشته. به این تعبیر میخوام اینطوری عرض بکنم، ما وقتی که قراره یک راه جدید تولید بکنیم، اولین کار اینه که از اون جاده قدیمی کمتر استفاده بکنیم. خیلی از مواقعی که افراد نمیان رفتارهای غلط گذشتهشون رو اصلاح بکنن به خاطر سهل الوصول بودنه، چون مخاطب بیرونی او رو با این ویژگی پذیرفته. در بسیاری از پرونده ها ما این رو میبینیم که طرف میگن آره با ما که میدونیم اخلاقش چجوریه، یا خود طرف یا خود فاعل یه همچین عادتهایی میگه که اخلاق منه که میدونی، همینم هم که هست، من همینطوریم، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. یعنی گویی که ما باید یاد برتراند راسل بیفتیم، این فیلسوف همه چیزدان اینطوری اعتبار داره فرمایششون در این قضیه که میگن که واقعا تغییر برای بعضیا بیشتر از مرگ دردآور است. بله. و واقعا هم همینه، چون تو زندگیشو داره میگذرونه، از همون مسیر داره کار رو انجام میده و همه ما میدونیم که ساختن و تولید کردن و ایجاد همیشه پرزحمته، همیشه باید سر اتفاق بیفته و اون ایدئالگرایی که در ذهن و ساختار وجودی ما قرار داره در حقیقت باعث میشه که چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، حذف عادتی که در گذشته داشته جواب میداده. اجازه بدید این یه تیکر رو شفافتر بگم. هر کدوم از ما اگر رفتار بدمون پاداش منفی دریافت نکرده باشه، خب مسلماً ما متوجه بد بودنش نمیشیم. در ادبیات کوی و برزن ضرب المثل ها خیلی ناظرن به این قضیه. سرکار خانم میگن طرف هنوز کلنگش به زمین سفت برخورد نکرده. دقیقا. کسی که رفتار بدی داره اگر پیامد منفی رفتار منفیش رو دریافت کرده باشه، خب نمیکنه. اصلا تمام قوانین عامره در بحث حقوقی کشورها، یعنی در قانون جزا و تو جرم شناسی هم همینه، شما اگر بابت رفتاری که فرد انجام میده مجازات متناسبی براش انجام براش پیش بینی نکنید، این رفتار هرگز ترک نمیشه. حالا ما وقتی که داریم درباره عدم ترک برخی از رفتارهای بدمون صحبت میکنیم، به خاطر اینکه اون فرد تا حالا با این قضیه روبرو نشده، این شبهه
دلیلی نداشته باشه،
دلیلی نشده. مرسی، متشکرم. این شبهه هم ایجاد نکنیم که اگر کسی تو خانواده ما از رفتار بدی داره انجام میده، به اعتبار حرف فروتن بگه خب فروتن تو رسانه اعلام کرد، که ما باید خیلی جدی باش برخورد کنیم. منظور ما از رفتار شایسته و اصولی، رفتار چکشی و تهاجمی خدای ناکرده نیست. منظور اینه که در موقعیتی با فرد تو صحبت بکنیم که بتونیم به او به شیوهی کمک بکنیم. در روز مقدس و مبارکی هستیم. من میخوام یه مثالی رو استفاده بکنم با توجه به بحث روانشناسی اسلامی، نکترم عرض میکنم که نقل هست از امام حسن و امام حسین علیه السلام که شاهد و ناظر اشتباه وضو گرفتن کسی بودند.
بله.
و اون فرد رو اینگونه آموزش دادن که آقا بیا اینجا ببین من درست در وضو میگیرم یا برادرم، و اینجوریه که اون فردی که شاهد و